ساعت 10 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید. امروز جمعه 23 مرداد ماه سال 94 برابر با 14 اوت 2015 میلادی است. من وحید پوراسات هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو مثل همیشه بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من مینا بهارمس حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان.
سلام شنوندگان عزیز. مراسم گشایش سفارت آمریکا در هاوانا پایتخت کوبا با حضور جان کری وزیر خارجه آمریکا برگزار شد. پرچم آمریکا پس از 54 سال بار دیگر در محوطه این سفارت برافراشته شد. جان کری در سخنانی گفت آمریکا همچنان مدافع اصول دموکراتیک و اصلاحات باقی خواهد ماند، اما این کوبایی ها هستند که باید سرنوشت کشور خود را تعیین کنند. جان کری در سفر یک روزش به هاوانا با وزیر خارجه کوبا، اسقف اعظم کاتولیک این کشور و شماری از منتقدان دولت کوبا دیدار خواهد کرد. آمریکا و کوبا روابط دیپلماتیک خود را در تیر ماه گذشته از سر گرفتند و سفارتخانه کوبا در واشنگتن در 20 ژوئیه 29 تیر ماه در مراسمی کار خود را رسما آغاز کرده بود. حسین امیر عبداللهیار از معاونان وزارت خارجه ایران میگوید طرح گفتگوهای منطقه‌ای بین ایران و کشور حوزه خلیج فارس با ابتکار امیر قطر دنبال می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای امیر عبداللهیان گفته است که ابتدا وزیر خارجه عمان این پیشنهاد را داده بود، اما شرایط منطقه‌ای اجازه اجرای آن را نمی‌داد و اکنون با ابتکار قطر مرحله اول این گفتگوها به عنوان G7 حداکثر تا پایان شهریور ماه آغاز می‌شود. معاون وزیر خارجه ایران افسوده که سفر این هفته محمد جواد ظریف وزیر خارجه به چند کشور منطقه و پیشنهاد اخیر او برای تأسیس مجمع گفتگوها در خلیج فارس برای پیگیری همین طرح بوده است. حسین امیر عبداللهیان از موازی عربستان درباره ایران انتقاد کرده و گفته است ضروری است که دو کشور با یکدیگر گفتگو کنند. کمپین حمایت از توافق هسته‌ای با ایران اعلام کرده که در روز شنبه راهپیمایی‌های در ده‌ها شهر جهان برگزار می‌کند. این کمپین در اطلاعیه در صفحه فیسبوکش گفته است که این راهپیمایی‌ها با کمک شماری از ایرانیان مقیم خارج با عنوان روز جهانی صلح برای مقابله با آنچه لابی طرفدار جنگ در آمریکا خوانده ترتیب داده شده تا هواداران صلح صدای خود را به گوش اعضای کنگره آمریکا برسانند. به گفته ترتیب دهندگان این کمپین قرار است این راهپیمایی‌ها در حدود 80 شهر جهان از جمله واشنگتن، نیویورک، اوتاوا، پاریس، توکیو و ملبورن برگزار شود. علی مطهری نماینده تهران در مجلس در واکنش به سخنان رئیس و معاون اول قوه قضاییه گفته از هر اعتراض و ابراز نظری به نحوه دادرسی پرونده ها در قوه قضاییه مساق جرم یا تضعیف این قوه نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای مطهری در نامی به سخنان آیت الله صادق لاریجانی و غلام حسین محسنی اژه‌ای درباره اعتراض خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی با حکم مهدی هاشمی پاسخ داده و گفته از نتیجه منطقی اعلام جرم مقام‌های قضایی علیه افراد صرفاً به دلیل اظهار نظر آنها درباره پرونده خود یا موکلشان این است که باید برای قوه قضاییه نوعی اسمت قائل باشیم که هیچ عقل سلیمی آن را نمی‌پذیرد.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مینا بهارمس شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. توافق هسته‌ای همچنان موضوع مناقشه دولت و مجلس در ایران است. گزارشی خواهید شنید در همین باره.
برجام یک سند سیاسی است بدون تردید و هیچ کدوم از اون مشخصات لازم یه معاهده بین‌المللی رو نداره.
علی مطهری در نامه‌ای به معاون اول قوه قضاییه میگوید هر اعتراضی به قوه قضاییه مصداق جرم نیست.
هدف از این نامه آقای مطهری این است نه ای کسانی که هر کسی حرفی میزنه در قبال دستگاه قضایی اون رو سمبل تضعیف حاکمیت جمهوری اسلامی و تضعیف قوه قضاییه میدانید، بدانید که منتقدین حق دارن پرونده ای رو عادلانه تن.
پرونده یک زمینخواری میلیاردی در گردنه حیران، گزارش خواهید شنید در همین باره.
اینجا رو کسایی میتونن بسازن که آدمای با قدرتی باشن. مسیر دریای خزر به طول 384 کیلومتر از آشوراده تا آستارا اون طرف دریا رو جاده رو کلن ساختن.
اگر تا پایان این بخش خبری همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. در روزهای گذشته بسیاری از اصولگرایان نیز در مجلس شورای اسلامی خواستار بررسی توافق هسته‌ای در مجلس شدند. در مقابل، مخالفان معتقدند که توافق هسته‌ای وین یک موافقتنامه نیست و تصویب اون در شورای عالی امنیت ملی که رهبر جمهوری اسلامی در اون نماینده داره کافی است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از رضا جمالی.
احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و امام جمعه این هفته نماز جمعه تهران، در سخنانی خواستار بررسی توافق هسته‌ای وین در مجلس شورای اسلامی شد. امام جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه معتقد است جمع‌بندی مذاکرات هسته‌ای وین یک موافقتنامه بین‌المللی است، از دولت حسن روحانی خواست تا این موضوع را به صورت یک لایحه برای بررسی به مجلس ارائه کند. آیت الله احمد جنتی در خطبه‌های نماز جمعه تهران به کسانی که به گفته او برای مقاصد ناباب از موضوع هسته‌ای استفاده می‌کنند هشدار داد.
نباید کسانی برای مقاصد اصلی خودشون از این استفاده ابزاری بکنند. این مسئله ربطی به فلان حزب و فلان جریان و فلان شخص نداره. سوء استفاده از این ابزار نباید کرد.
پس از توافق هسته‌ای وین در 23 تیر ماه گذشته بین ایران و گروه 5 به علاوه 1، بیشتر اصولگرایان و جریان‌های تندرو در مجلس ایران خواهان تصویب این توافق در مجلس هستند. به اعتقاد این افراد، طبق اصل 125 قانون اساسی، تمامی عهدنامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادها باید به تایید مجلس برسد. اما در مقابل، مخالفان بررسی توافق هسته‌ای در مجلس معتقدند که مذاکرات زیر نظر شورای عالی امنیت ملی انجام گرفته، شورایی که نماینده رهبر جمهوری اسلامی هم در آن عضو است و تصویب آن در این شورا و تایید شدنش از سوی رهبر جمهوری اسلامی کافی و قابل اجراست. سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که توافق هسته‌ای وین قرارداد محسوب نمی شود و بدین جهت لزومی به تصویب در مجلس ندارد.
برجام یک سند سیاسی است بدون تردید و هیچ کدوم از اون مشخصات لازم یه معاهده بین المللی رو نداره. این سند از سوی ایران از یک سو و بعد از طرف اون 6 کشور دیگه قبول شده، ولی این 6 کشور خودشون این معاهده رو در واقع به خاطر منافع شخصی خودشون و مستقل خودشون تصدیق نکردن، قبول نکردن، بلکه میشه گفت که کار اینا در واقع حل یه مشکل حقوقی است که بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی از نظر حقوقی. و این 6 کشور کاری که کردن اسمش هست مساعی جمیله، یک ریش سفیدی کردن، اومدن وسط که این مسئله حل بشه. به همین دلیل هم نمیتونن حقوقی رو برای خودشون فرض بکنن، نه وظایفی. از همه مهمتر این است که یک معاهده معمولی بین المللی اگر یکی از طرفین اون رو نقض بکنه عواقب حقوقی داره، در حالتی که در این سند در برجام گفته شده که اگر یکی از طرفین اون رو نقض بکنه اوضاع برمیگرده به همون حال قبلیش، هیچ مسئولیتی هم برای هیچ کدوم نداره. ولی این به مفهوم این نیست که مجلس نمیتونه این سند رو بررسی بکنه و تایید بکنه، مانعی هم نداره، همون کاری که کنگره امریکا میخواد بکنه. فرق داره با اینکه بخوان اون رو تصویبش بکنن، یعنی اثرات حقوقی به اون صورت نخواهد داشت. علت اصرار اون کسانی که این مسئله رو میخوان به مجلس بکشن و تصویب بکنن باید مسئله دیگه‌ای باشه و نه ماهیت حقوقی این سند.
در این میان مناقشه بر سر تفسیر 2 اصل قانون اساسی است. مخالفان بررسی توافق هسته‌ای در مجلس و از جمله مقامات دولت حسن روحانی معتقدند توافق وین معاهده و یا کنوانسیون نیست، بلکه یک برنامه جامع اقدام مشترک است. از سوی دیگر، رهبر جمهوری اسلامی هم تاکنون به طور صریح اعلام نکرده که توافق هسته‌ای اخیر در کدام مرجع مورد رسیدگی قرار بگیرد. آیت الله خامنه‌ای تنها در خطبه‌های نماز جمعه عید فطر امسال اعلام کرد که متن توافق هسته‌ای یک مسیر قانونی پیش‌بینی شده را طی خواهد کرد.
البته برای تصویب این متن یک مسیر قانونی پیش‌بینی شده‌ای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند. چه این متن تصویب بشود و چه نشود، اجازه هیچ گونه سوء استفاده ای از آن داده نخواهد شد.
با این حال، در حالی جدل مخالفان و موافقان بررسی توافق هسته‌ای در مجلس بالا گرفته که بررسی مبنای قانونی این مسئله بر عهده شورای نگهبان است، چرا که بر پایه قوانین جمهوری اسلامی تفسیر اصول قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و ساعت به وقت ایران 22:10 است. در ادامه گزارش بشنوید از رضا جمالی که پس از آنکه معاون اول قوه قضاییه سخنان مهدی هاشمی پیش از ورود به زندان اوین رو در مورد ناعادلانه بودن حکمش جرم و مصداق افترا خوانده بود، علی مطهری نماینده تهران در نامه‌ای به غلام حسین محسنی اژه‌ای به سخنان او در مورد مهدی هاشمی واکنش نشان داد. گزارش بشنوید همین زمین از الهه روانشاد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری در نامه خود به غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه نوشته است که چه مانعی دارد که متهم یا مجرمی که بر پرونده خود تسلط کافی دارد یا وکیل او خواه درست و خواه نادرست معتقد باشد که حکم عادلانه‌ای در موردش صادر نشده. اشاره علی مطهری به واکنش محسنی اژه‌ای است که گفته است اگر مهدی هاشمی مدعی است که در حق او ظلم شده، این حرف نیز جرم و مصداق افترا است. علی مطهری در نامه‌اش نوشته است چرا این باید مورد انتقاد باشد و تخریب نهاد قضایی نامیده شود؟ این کار معمول همه خانواده هاست، اما اینکه اعتراض وارد است یا نه نیاز به توضیح قوه قضاییه دارد و حتی میتواند درخواست آن خانواده مبنی بر پخش جلسات دادگاه نیز اجابت شود. روز یکشنبه مهدی هاشمی پیش از ورود به زندان اوین بیانیه‌ای را قرائت کرد که واکنش قوه قضاییه را به دنبال داشت.
ملت بزرگ و فهیم ایران، این که بر اساس حکم محاکم قضایی برای تحمل کیفری که آن را عادلانه و قانونی ندانسته بلکه اقراض سیاسی را در آن عامل اصلی می‌دانم، مهیا گشته‌ام به عنوان یک عضو خانواده بزرگ انقلاب اسلامی که همواره در خدمت انقلاب و نظام جمهوری اسلامی بوده و خواهم بود، به منظور سیانت و دفاع از حیثیت و شخصیت مبارز و نستور و خستگی ناپذیر یار دیرینه و وفادار حضرت امام خمینی و همراه و وفادار همیشگی مقام معظم رهبری پدر مظلوم و بزرگوارم، با توجه به عدم پذیرش خاص این جانب مبنی بر علنی برگزار شدن دادگاه، بار دیگر درخواست اجازه پخش کامل و بدون حاشیه کلیه جلسات محاکم جانب جمهوری اسلامی را دادم و امیدوارم که این تقاضا مورد پذیرش واقع شود.
غلام حسین محسنی اژه‌ای گفته است که مهدی هاشمی نمیتواند با مردم ارتباط رسانه‌ای برقرار کند. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران هم در واکنش به فیلم خداحافظی مهدی هاشمی گفته است که نباید فضا را طوری پیش ببریم که هر کسی زمانی مسئولی بوده برای تخریب قوه قضاییه فیلم ودا درست کند. و در واکنش به این سخنان خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی با صدور بیانیه‌ای تاکید کردند که درباره مراحل دادرسی، تعیین قاضی و تعیین حکم مهدی هاشمی سخن بسیار وجود دارد، اما اکبر هاشمی رفسنجانی به دلیل پرهیز از ایجاد تنش و حاشیه در آستانه اجرای توافق هسته‌ای درباره این حکم سکوت کرده است. به گزارش وبسایت الف در این بیانیه اعلام شده که خانواده آقای هاشمی رفسنجانی نیز به تأسی از او بر هزاران نکته و سخن ناگفته درباره این پرونده مهر سکوت می‌زند. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان را جویا شده است.
ببینید، بازداشت مهدی هاشمی بخواهیم یا نخواهیم هم با انتخابات‌های مهم امسال مخصوصا انتخابات خبرگان گره خورده و هم با رقابت‌های دو جناح و آرایش قوای سیاسی کشور بعد از توافق هسته‌ای. توی این میانه هر کس اهداف خودش رو دنبال می‌کنه. مثلا اصولگرایان افراطی تضعیف هاشمی رفسنجانی و حذف اون در آستانه انتخابات رو دنبال می‌کنن. جناحی هم هستند مثل جناح آقای مطهری که بدون اینکه رسما آقای هاشمی تمایل نشون بدن و از او حمایت کنن یا از ساختار دستگاه قضایی بخوان حمایت کنن، اهداف دیگری رو دنبال میکنن. به نظر میرسه این جناح اساسا دنبال این هست که قوه قضایی رو عادت بده با منتقدین کنار بیاد، واکنش های شداد و قلاز نظیر آنچه که محسنی اژه‌ای به حرفای آقای هاشمی نشون داد و یا آیت الله لاریجانی به حرفای آقای هاشمی نشون داد نشون ندند، بتونن حرفای منتقدین و انتقاد از خودشون رو تحمل کنن و آسان بگیرن. هدف از این نامه آقای مطهری این است که آقای اژه‌ای و آقای لاریجانی، ای کسانی که هر کسی حرفی میزنه در قبال دستگاه قضایی اون رو سمبل نقض قوانین جمهوری اسلامی یا تضعیف حاکمیت جمهوری اسلامی و تضعیف قوه قضاییه میدانید، بدانید که منتقدین حق دارن پرونده‌ای رو عادلانه ندانن، حق دارن اظهار نظر کنند و رسانه هم حق دارن را منتشر کنند و شما نباید رسانه ها رو به پیگیری قضایی تهدید کنید.
خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی همچنین با اشاره به جنجال ها درباره پرونده مهدی هاشمی تاکید کردند که ده ها پرونده فساد دانه درشت ها مورد پیگیری جدی قرار نمی گیرند و فقط با عوامل ظاهری و آشکار برخورد می شود. تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا:
خیلی ساده در جمهوری اسلامی اگر بخواهن محاکمه کنن باید خیلی ها رو محاکمه کنن. نمیشود مهدی هاشمی رو به خاطر مسائل اقتصادی و ارتشا دستگیری کرد. پس مسئله محاکمه جنبش سبز بود، چون مهدی هاشمی به خاطر طرفداریش از جنبش سبز و حمایت از موسوی تحت فشار قرار گرفت، نه به خاطر پرونده های اقتصادی. اگر به خاطر پرونده های اقتصادی باشه خیلی خیلی افراد باید مورد بازخواست قرار بگیرن در این سیستمی که فساد با حدودی توش نهادینه شده و فساد ساختاری داره.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در میان برخی از سردمداران اصولگرای نظام غیر محبوب به شمار می رود. او چند ماه پیش وقتی برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر رفته بود، مورد حمله افرادی قرار گرفت که خود او آنها را لباس شخصی ها نامید.
علی مطهری نماینده مجلس در نامه‌ای به معاون اول قوه قضاییه ایران می‌نویسد: هر اعتراضی را مصداق جرم یا تضعیف قوه قضاییه نباید معرفی کنیم.
اجرای حکم قطع یک دست و یک پا برای یک سارق،
مجازات بدنی نه فقط مجاز نیست که جرمه.
هشدار کانون مدافعان حقوق بشر نسبت به وضعیت جسمی نرگس محمدی:
تو اتاق ملاقات نرگس بیان خوبی نداشته، به این نتیجه فلج عضلانیه.
ادامه بازداشت محمد حسین رفیعی، فعال ملی مذهبی: با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ساعت به وقت ایران 22:17 است و ساعت به وقت اروپای مرکزی جایی که ما هستیم پراگ 19:47 است. در ادامه گزارش بشنوید از آزادی اسدی که پرونده یک زمینخواری میلیاردی در منطقه بکر گردنه حیران در استان گیلان در آخرین نشست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مطرح شده. در این پرونده نام برخی از نمایندگان پیشین مجلس و وزیران دولت محمود احمدی نژاد به عنوان متهم به چشم می‌خوره. همچنین برخی از آتش‌سوزی‌های مداوم و پشت سر هم در جنگل‌های شمال، شرق و غرب ایران از سوی شماری از نمایندگان مجلس عمدی خوانده شده که به گفته اونها برای بایر کردن زمین‌ها در جهت ساخت و ساز انجام میشه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از آزادی اسدی.
برخی سوجویان پای درختان گازوئیل می‌ریزند، جنگل‌ها را آتش می‌زنند و علف‌ها را می‌سوزانند تا زمین‌ها بایر شود و بتوانند در آن ساخت و ساز کنند. این را مؤید حسینی صدر، عضو فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی ایران، به خبرگزاری فارس گفته است. به گفته او، با وجود مشکلات زیست محیطی کشور، همچنان در حاشیه رودخانه‌ها ساختمان سازی می‌شود. او از سهل‌انگاری در اجرای قانون در این شرایط گله کرده و گفته به زودی قانون تشدید مبارزه با زمین‌خواران در مجلس مطرح می‌شود. زمین‌خواری اصطلاحی است که این روزها زیاد در رسانه‌ها و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شنیده می‌شود.
پرونده زمین‌خواری یقه سفیدها
یکی از آخرین مواردی که مدام این کلمه در آن به کار برده شد، موضوع گردنه حیران در شهرستان آستارا در استان گیلان بود. گردنه حیران که بیشتر در زیر ابری از مه پنهان است، روزگاری در میان دره‌ها و کوهپایه‌های پوشیده از گل و گیاهان جنگلی و مرتعی با چشم‌اندازی از کندوهای عسل، یکی از چشمگیرترین بخش‌های طبیعت بکر ایران بود. آنقدر که میگویند انسان از زیباییش حیران میماند. اما حالا دیگر نه از شکوه و زیبایی حیران خبری است، نه از طبیعت و اکوسیستم و زیست بوم ویژه این منطقه. به گفته مسئولان، حیران را زمین‌خواران برای خودشان ثبت کردند. زمین‌های ملی را تصرف کردند، ویلاسازی در آن اوج گرفته و تلکابین‌های خصوصی در بالا و پایین آن در حرکتند و ساخت و سازهای میلیونی پوشش گیاهی منطقه را از بین برده است. عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی روز جمعه در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران از این روند غیرقانونی به نام زمینخواری یاد کرد که به گفته او پای نمایندگان پیشین مجلس و برخی از بانفوزان را به موضوع باز کرده است.
اینجا رو کسایی میتونن بسازن که آدمای با قدرتی باشن. مسیر دریای خزر به طول 384 کیلومتر از آشوراده تا آستارا اون طرف دریا رو جاده رو کلا ساختن، این طرف جاده رو کلا این 384 کیلومتر ساختن، حالا ریختن در روستاهای شمال، اونجا هم دارن میسازن. زمانی که پیکنی داره شروع میشه برای تجاوز به اراضی کشاورزی، همون وقت اقدام بشه، نه اینکه صبر بکنن ساخته بشه و برق بدن، گاز بدن، آب بدن، ساکن بشه بعد بگن 2 سال الان ساکن، حالا شما
با وجود این روند غیرقانونی و افشای پرونده هایی که دولت حسن روحانی تلاش در باز کردن آنها دارد، چرا این جنگل ها و مناطق حفاظت شده تا این حد حساس هستند و باید حفظ شوند؟ کاظم نصرتی رئیس جامعه جنگلبانی ایران در تهران از دلیل سختگیری دولت و سازمان‌های مرتبط برای حفظ جنگل‌ها در ایران می‌گوید.
اگر جنگل‌ها مناطق داشته باشیم، هوای نسبتاً مناسبی هم خواهیم داشت. آب نسبتاً مناسبی هم خواهیم داشت. خاک نسبتاً مناسبی هم خواهیم داشت و اینا حفظ خواهد شد. ولی هیچ وقتی هیچ عدمی نیست. همه سیاست زده است. تا زمانی که ما برای این منابع ارزش قائل نشیم و نهضت های مثل سدسازی را بندازیم، نهضت های مثل توسعه کشت را بندازیم، گوی کشت مناسبی نداشته باشیم، تا زمانی که ما توجه نکنیم به منابع طبیعی، جنگل ها و مراتع و ارزش اون رو تبیین نکنیم، تصویر نکنیم، برنامه ریزی نکنیم، طراحی نکنیم، طبیعتاً وضعیت طرقت تخریب نسبت به گذشته به مراتب بیشتر.
با وجود همه این ضرورت‌ها و سختگیری‌های قانونی، اما کلاردشت و بقیه مناطق سرسبز شمال ایران هم چند سال پیش با همین نگاه تبدیل شد به مناطق مسکونی و تفریحی. سختگیری بود، اما نه به آن شدت که جلوی ویلاسازی‌های غیرمجاز گرفته شود، نه آنقدر که قانون و لایحه‌ای برای حفاظت از خاک منطقه وجود داشته باشد، خاکی که با همین تراکم‌سازی‌ها به شدت با فرسایش روبروست. سیروس بختیاری پژوهشگر در تهران که در زمینه فرسایش خاک و منابع آب در ایران تحقیق کرده، از این خطر میگوید که با نابودی جنگل‌ها و مراتع سبز و ویلاسازی و تغییر کاربری، گریبان محیط زیست ایران را گرفته.
ایران از نظر فرسایش خاک در رده های نخست جهانه. فرسایش خاک توی جنگل های شمال کشورمون 10 برابر استاندارد جهانیه. فرسایش خاک توی 40 سال اخیر 11% از وسعت جنگل های ایران رو کم کرده. مهمترین دلیلش از بین بردن پوشش گیاهی و تغییر کاربری اراضی هست و در مواقع ریزش باران، بارندگی باعث میشه که خاک شسته بشه، به شدت آسیب پذیر باشه و فرسایش خاک ایجاد بشه. البته دخالت های بی مورد در عرصه های منابع طبیعی و محیط زیستی و تجاوز و تخریب و تبدیل اراضی، شخ زدن های بی حد و حد، واگذاری های غیر فنی و غیر کارشناسی و غیر عملی، تمامی این عوامل باعث شده که خاک کشور رو در معرض نابودی قرار بده. فعالیت های اقتصادی بی ضابطه و ساخت و سازهای سودجویانه و تورم‌زا باعث استفاده بیروی از زمین شده و این تخریب موجب قرار رفتن طبیعت شده. در واقع اگر ما خاکمون رو از دست بدیم، همه چیزمون رو از دست دادیم.
نماینده شهر آمل در مجلس و عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به خبرگزاری فارس گفته است تیمی برای بررسی وضعیت پرونده گردنه حیران به منطقه اعزام شده و به زوری در این زمینه تصمیم گیری جدی و قانونی خواهد شد، زمانی که شاید برای بازگرداندن زیست بوم این روستای ییلاقی در گیلان در مسیر آستارا اردبیل دیر باشد.
گزارش آزادی اسدی رو میشنید درباره اینکه پرونده یک زمینخواری میلیاردی در گردنه حیران نام برخی از نمایندگان پیشین مجلس و وزیران دولت محمود احمدی نژاد به عنوان متهم به چشم میخوره.
در دنیای مجازی چه میگذرد؟ از فناوری‌های جدید چه میدانید؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند؟ با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و 4 شنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. ساعت به وقت ایران 22:24 است. اگر دیدگاه و نظری دارید میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید که 24 ساعته در اختیار شماست و پیام های شما رو ضبط میکنه. 2042 02-21-12-21-12 شماره پیامگیر ماست. تکرار میکنم 20420221-12-21-12. اما پس از گذشت بیش از نیم قرن، روز جمعه سفارت آمریکا در هاوانا پایتخت کوبا با حضور جان کری وزیر خارجه آمریکا بار دیگر گشایش یافت. جان کری در سخنانی تجدید روابط دیپلماتیک با کوبا رو به سود مردم دو کشور نامید و بخشی از نطق خودش رو به زبان اسپانیایی ایراد کرد. بیشتر بشنوید از نادر صدیقی در واشنگتن.
بامداد آدینه 23 مرداد ماه پس از 54 سال متارکه، سفارت ایالات متحده آمریکا در هاوانا با برافراشتن پرچم این کشور بار دیگر گشایش یافت. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای شرکت در این مراسم تاریخی به هاوانا پایتخت کوبا سفر کرد و مراسم بازگشایی سفارت به وسیله شبکه‌های رادیو تلویزیونی آمریکا و نیز از طریق وبکست‌های کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا به طور مستقیم و زنده پخش شد. سفارت کوبا در واشنگتن در 29 تیر ماه گذشته با حضور وزیر خارجه آن کشور بازگشایی شد. جان کری رئیس دیپلماسی آمریکا طی سخنان اظهار داشت که امروز موانع کهنه کنار گذاشته می شوند و کاوشی برای فرصتهای نوین آغاز می شود. او سخنان خود را که حاوی پیامی برای مردم کوبا بود به زبان اسپانیولی ایراد کرد و گفت رهبران هاوانا و مردم کوبا باید بدانند که ایالات متحده همواره قهرمان اصول دموکراتیک و اصلاحات خواهد بود. آقای کری افزود که تغییر سیاست آمریکا و تجدید روابط با هاوانا به مفهوم دگرگون شدن خواستهای واشنگتن برای ایجاد تحول و تغییر در رژیم کمونیستی کوبا نیست. او افزود که ایالات متحده همچنین اعتقاد دارد که منافع مردم کوبا از طریق یک دموکراسی واقعی بهتر تامین خواهد شد و آنها با گزینش رهبران متحد خود به عدالت اقتصادی و اجتماعی دست خواهند یافت. از 1945 میلادی برابر با 1324 خورشیدی، جان کری نخستین وزیر خارجه آمریکا است که به کوبا سفر کرده است. آقای کری در سخنان خود با اشاره به تحولات گسترده نیم قرن گذشته، از جمله فروریزی دیوار برلین، سرنگونی اتحاد شوروی، التیام زخم‌های ناشی از جنگ ویتنام و تجدید روابط با این کشور یادآور شد که در طول این مدت روابط هاوانا و واشنگتن همچنان اسیر ذهنیت ناشی از جنگ سرد بود، ولی سرانجام رهبران دو کشور دریافتند که این مسیری نادرست بوده و اکنون زمان آن فرا رسیده تا روابط تازه‌ای بین دو دولت و مردمان دو کشور آغاز شود و این روابط در مسیر نوینی قرار گیرد. سیاست دولت اوباما در قبال رژیم کاسترو در کوبا و سفر جان کری به هاوانا با انتقاد رقیبان سیاسی دولت دموکرات آمریکا روبرو شده است. از جمله مارکو روبیو که فرزند یک زوج کوبایی مهاجر و نامزد کسب مقام ریاست جمهوری آینده آمریکا است، از کوتاهی دولت اوباما در دعوت از مخالفان رژیم کوبا برای شرکت در مراسم بازگشایی سفارت آمریکا در هاوانا انتقاد کرد. او گفت تمام مردم کوبا در پیکار برای آزادی و دموکراسی درگیرند و هنگامی که دست به تظاهرات می‌زنند توسط نیروهای رژیم محاصره و دستگیر و شکنجه می‌شوند. هیچ یک از این کوبایی‌ها به مراسم بازگشایی سفارت آمریکا دعوت نشده بودند. جب بوش کاندیدای دیگر مقام ریاست جمهوری آمریکا نیز سفر آقای کری به هاوانا را هدیه روز تولد کاسترو عنوان داد و خبرگزاری فرانسه در گزارشی تاکید کرد که دگراندیشان کوبایی نسبت به گرم شدن روابط واشنگتن و هاوانا بسیار نگرانند. ولی جان کری در سخنان خود تاکید کرد که سیاست‌های گذشته برای ایجاد اصلاحات در کوبا کاران نبودند و ناگزیر باید شیوه‌های نوینی انتخاب می‌شد. در مراسم تاریخی بازگشایی سفارت آمریکا در هاوانا، چند تن از اعضای کنگره آمریکا و نیز مقام‌های وزارت خارجه کوبا حضور داشتند.
سفارت آمریکا در هاوانا پایتخت کوبا پس از گذشت بیش از نیم قرن گشایش یافت. گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید. اگر تمایل دارید خبرها و گزارش های بیشتری رو بخونید و ببینید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید که همکنون بر روی وبسایت ما گزارشی منتشر شده تحت اینکه کمپین حمایت از توافق هسته‌ای با ایران اعلام کرده روز شنبه 24 مرداد در بیش از 70 شهر جهان تجمعات و راهپیمایی‌هایی برگزار خواهد کرد. اگر تمایل دارید به این گزارش رو کامل بخونید به وبسایت ما مراجعه کنید. از اینکه تا این لحظه با ما بودید من وحید پوراستاد از شما تشکر می‌کنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو می‌کنم.